أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالغيث لا اله الا هو العزيز الحكيم. در بیان اوصاف گروهی از متقیان فرمود اول اینها اظهار ایمان میکنند که ربنا اننا آمنا، بعد طلب مغفرت میکنند و مسئلت میکنند که از عذاب الهی محفوظ بمانند، و اوصاف دیگر این گروه آن است که اینها صابرند و صادقند و قانتند و منفق و مستغفر در اسحار. این مستغفرین بالاسحار گذشته از اینکه از نظر زمان خاص است و اون فغفر لنا ذنوبنا عام است، از جهت دیگر با اون فغفر لنا ذنوبنا فرق میکند، چون فغفر لنا ذنوبنا طلب آمرزش یا مغفرت برای خودشون است، اما مستغفرین بالاسحار هم برای خودشون طلب مغفرت میکنن هم برای دیگران. اینه که استغفار میکنن، تنها برای خودشون استغفار نمیکنن، هم برای خودشون هم برای مؤمنین. قرآن کریم استغفار برای غیر را هم از فرشته ها نقل کرد، هم دستور داد به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم. در سوره غافر که همون سوره مؤمن هست، آیه هفتش این است: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. حاملان عرش با اینکه بار سنگینی به دوش اونهاست و همچنین کسانی که اطراف عرش به پر میبرن و جز مدبرات امرن به اذن الله، اینا هم تسبیح حق دارن با تحمید، هم به خدا مؤمنن و هم برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن. در بحث های قبل بین این آیه با آیه دیگری که میفرماید فرشته ها لمن فل عرض طلب مغفرت میکنن جمع شد، از اون آیه استفاده میشود که فرشته ها یستغفرون لمن فی الارض، از آیه هفت سوره غافر استفاده میشود که یستغفرون للذین آمنو. این چنین نیست که اینها با هم معارض باشن و ما بخواهیم اینها را مقید اون مطلق یا مخصص اون عام قرار بدیم، چون در روایت هم ظاهران آمده است که یستغفرون لمن فی الارض با یستغفرون للذین آمنو یکیست، زیرا اونها اصولا غیر مؤمن را نمی بینن. من فی الارض به نظر فرشته ها همین مؤمنین هم. و تأیید مسئله آن است که مؤمن نورانی است و همونطوری که ستارهای آسمان برای اهل زمین نور میدهن، مؤمنین اهل زمین هم برای موجودات آسمانی روشنن و روشنی بخشن. بنابراین اگر در سوره غافر آمده است که فرشته ها برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن و در سوره دیگر آمده است که یستغفرون لمن فی الارض، منظور اون من فی الارض هم خصوص مؤمنین است. چرا من فی الارض؟ یعنی هر کسی را که اونها میبینند. مؤمن نور دارد به جز من فی الارض است، کافر نور ندارد به جز من فی الارض نیست. اونها به عنوان اینکه اعدای الهیان با چشم باطنی اونها را به عنوان مظلم می دیدن، به عنوان عدو می دیدن، نه اینکه اصلا نبینن. اگر نبینن که اعمال اینها را ضبط نمی کن، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، می بینن. اما این فرشتگانی که میخوان طلب مغفرت میکنن، میبینن بعضی جا تاریک است بعضی جا روشن، اونجا که تاریک است برای طلب مغفرت نمی کنن، نه اینکه نبینن. اگر نبینن که کرام کاتب نمیتوانن باشه. چه اینکه درباره وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در آیه 19 سوره 47 که به نام اون حضرت است دستور استغفار برای مؤمنین داده شد که فرمود فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات والله یعلم متقلبکم ومثواکم. در بعضی از روایات آمده است که خیر العلم التوحید و خیر العباده الاستغفار. بهترین علم توحید است و بهترین عبادت استغفار. به این کریمه استشهاد شده است که در صدرش علم توحید را یادآور می شود و بعد از آن مسئله استغفار را ذکر می کند. فعلم انه لا اله الا الله، یعنی موحد باش، عالمانه محقق باش در توحید و عبادت هم این باشد که برای خود و برای دیگران، یعنی مؤمنین و مؤمنات، طلب مغفرت کنی. بنابراین این مستغفرین بالاسحار غیر از فغفر لنا ذنوبنا است، اینا هم برای خودشون استغفار میکنن هم برای دیگران، و شاهد و معیدش هم همون دستور نماز شب است که انسان برای 40 مؤمن طلب مغفرت بکند بعد برای خودش. این 40 مؤمن حد مادون است نه حد مافوق. بیان ذالک این است که بعضی از امور حدش دو طرف است، نظیر نصاب در زکات. اگر زکات گوسفند این است یا زکات گاو این است، این نصابش به لحاظ دو طرفه است. اگر 40 تا شد اینقدر و اگر 50 تا شد اونقدر و اگر 60 تا شد اونقدر و امثال ذلک. بعضی از حدود حد یک طرفه است نه دو طرفه، نظیر کر، نظیر حد مسافت در قصر صلات و مانند اون. حد مسافت در قصر صلات تحدیدش دو جانبه نیست که باید 8 فرسخ باشد نه بیشتر نه کمتر، بلکه حدش یک جانبه است، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد، بیشتر از 8 فرسخ حدی ندارد. کر هم کمتر از این مسافت 3 اشبار فی 3 اشبار فی 3 اشبار مثلا نباشد، بیش از او هر چه شد. مسئله طلب مغفرت برای 40 مؤمن این حد اقل است، به 400 رسید، به 1000 رسید، به کمتر و بیشتر، این حدی ندارد. نه اینکه انسان در نماز شب حالا همین 40 مؤمن رو که دعا کرد بگه اگه 41 رو دعا کنم یا 50 نفر رو دعا کنم مثلا برخلاف دستور است، این چنین نیست. این 40 خب یه خصیصه ای دارد و اما حدش یک جانبه است، نظیر نصاب زکات نیست که دو جانبه باشد، نظیر مسافت هست، نظیر مساحت کر هست و مانند آن. لذا ممکن است عده زیادی را انسان در نماز شب دعا بکند و بعد هم به خودش برسد. پس مستغفرین در اسحار غیر از اون فغفر لنا ذنوبنا است که برای خودشون طلب مغفرت میکنند. منتها روایتی مشخص میکند که حد مستغفر اسحار تا چند اندازه است، چون خود این کلمه مستغفر اسم فاعل نیست، معنای صفت مشبهه را دارد که ملکه ایست نه معنای حدثی. اما باید حدش مشخص بشود که چه وقت انسان جز مستغفرین بر اسحار خواهد شد. مرحوم ابن وابه قومی رضوان الله علیه در همون کتاب شریفه من لا یحزن الفقیه جلد اول با این چاپ در باب دعای قنوت وتر این حدیث رو از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که من قال فی وتره اذا اوتر. وتر هم اصطلاحا شامل شفع خواهد شد، یعنی این سرکعت را وتر میگویند. اگر در مقابل شفع قرار نگرفت که خود این سرکعت را وتر میگن، اگر در مقابل اون قرار گرفت خب اون یک رکعت آخر را وتر میگوین و دو رکعت اول را شفع میگوین. من قال فی وتره اذا اوتره بگوی استغفر الله ربی و اتوب الی 70 مرتن 70 بار استغفار کند، این عدد و واظب علی ذلک حتی تمضی سنتون، این مدت یک سال با همین این سیره ادامه بدهد، کتبه الله عنده من المستغفرین بالاسحار و وجبت له الجنه والمغفره من الله عز وجل، این حد اقل است. و اگر کسی یک سال مواظبت کند بعد دیگه برای اون ملکه خواهد شد. روایت در باب کتابهای فقهی هست، مرحوم صدوق در این قسمت ها نقل نکردن که اگر انسان واقعا نیتش این باشد عادی می شود برای او و بیدار می شود. حالا در بحث خواب که رسیدیم اونجا این روایت مناسب است که نقل کنیم. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که ما دلمون میخواد که موقع نماز شب برخیزیم اما بیدار نمیشویم، چه کنیم؟ بله، ولی نه اینجا به عنوان اینکه المستغفرین بالاسحار حدی در قرآن ندارد. این مقدار هست که باید ملکه بشود. حالا ملکه کی حاصل میشود؟ فرمودن یک ساله حاصل میشود، جز مستغفرین اسحار خواهد. مطلب بعدی آن است که در کیفیت خواب یا ازتجایی که بین نافله صبح و دو رکعت نماز صبح هست، یعنی بین نافله صبح و نماز صبح هست، اونجا دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی بین نافله صبح و بین خود نماز صبح گاهی استراحت میکردن. مرحوم صدوق دارد که از تج بین رکعته الفجر و رکعته القدات علی یمینه که مستقبل القبله. از تجا غیر از خوابیدن است، ولی ایشون برداشت فقهیشون از نصوص آن است که بین نافله صبح و خود نماز صبح از تجا مستحب است. نحوه استجا هم این است که انسان به پهلوی راست مزتجع باشد و رو به قبله. در بعضی تعبیرات هم این است که دست را زیر صورت راست بگذارید، چون از کیفیت خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شد که حضرت دستشون را زیر خد ایمن میگذاشتن. این تعبیرها نشون میدهد اون استقبالی که در حالت نوم رواست اون استقبال قبری است نه احتضاری. اگر کسی به پهلوی راست بخوابد و دستش مزتجع باشد، یعنی پهلوی راست به پهلوی راست مزتجع باشد و به طرف قبله، این هم حالت قبری است. منتها گاهی به عکس هست، اگر اونهایی که در نزدیک های قطب جنوب زندگی میکنن، ما در منطقه های شمالی به سر میبریم، در شمال کعبه ایم، استقبال قبری ما به این است که روی پهلوی راست بخوابیم. اما اونا که اون سمت خط استوا هستن سبک دیگر است، استقبال قبری اونها سمت دیگر است. علی‌ای حال این تأیید میکند دوره، ولی بزرگان دیگر میگن به این که اون استقبالی که در حالت خواب هست همون استقبال احتضاری است که منهم شیخ و مشایخ نامرحوم آقای شهابادی رضوان الله علیه هست که ایشون نظر شریفشون است که هر دو وجه رواست، ولی تناسب اینه که انسان به حالت احتضار بخوابد نه حالت قبر. عرض کرد که میخوام بیدار بشم ولی بیدار نمیشوند. فرمود به این که اگر چنون چه برای نماز شب بیدار نشدی، غذای نماز شب را در روز به جا بیاور. وقتی که شب میخوای بخوابی میدانی که اگر بیدار نشدی فردا باید غذا به جا بیاوری، بیدار میشوی. اینا راه سیر سلوک. خب این که حکم واجب که نیست، چون چند روایت هست که از معصوم علیه السلام سوال کردن که اگر کسی نماز واجب را بخواند بیش از او مسئول است و خدا از او چیز طلب می کند، اما سوى الفرائض الخمس قال علیه السلام لا. ولی انسان خود را بدهکار احساس می کند و می بیند که خب من اگر شب بیدار نشوم فردا بالاخره باید از کارم کم بکنم و این نمازها را قضا به جا بیاورم. همین همت و اهتمام مایه بیداری او. انسانی که تصمیم دارد، انسانی که همتی دارد و به امر اهتمام ورزید، یا خوابش نمیبرد یا به موقع بیدار میشود. حالا این روایتی که در کتابهای فقهی هست یک زمینه است برای توجیه کیفیت نماز شب رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت از خواب بیدار بشدن، چهار رکعت نماز میخوندن، دوباره میخوابیدن، بر میخواستن، تجدید وضوء میکردن، مسواک میکردن، چهار رکعت نماز دیگه میخوندن، دوباره میخوابیدن، بر میخواستن و اون سه رکعت وتر رو میخوندن، نافله صبح رو میخوندن و نماز صبح رو میخوندن و بین طولانی هم میشستن. چجور میشه که انسان مرتب مثل یک مرزداری که در سنگر مرزی حافظ هست خوابش نمیبرد چون کار مهمی در پیش دارد؟ این اینطوره. یکی از راههایی که حضرت نشون میدهد این است که شما این چنین نباش که وقتی خواستی بیدار بشوی بیدار نشدی بگو گذشت. اگر قضا به جا بیاوری نافله لیل را احساس میکنی که بدهکاری. همین همت در شما ارادتی ایجاد میکند که خود به خود بیدار میشید. حالا معلوم میشود که چطور رسول الله صلی الله علیه وسلم لحظه به لحظه میخوابید و بیدار میشد، خواب متصل نداشت. در تأیید اون یه روایتی است که در همین باب نماز شب و اوقات نماز شب و اینها مرحوم صدرنا کرد به عنوان باب کراهت خواب بعد از نماز صبح. خب این مناسب با این باب نیست، این رو باب در باب نوم ذکر کرد. الان این روایتی که میخونیم معلوم میشود هیچ ارتباطی به مسئله نماز و مسئله نافل و امثال ذالک ندارد، و اما ایشون این روایت را در این باب کراهت خواب بعد از نماز صبح ذکر کرد، یعنی بعد از قدات ذکر کردن. اولین روایتش این است که چون روزی ها را بین طولین تقسیم می کنند، انسان خوابیده از اون رزق محروم است و قسمت مهم همون ارزاق معنوی است، وگرنه ارزاق ظاهری را خدا به هر وسیلی باشد می رسند. ارزاق مهم همون ارزاق معنوی است. روزی ها را در بین طولین توضیح می کنند، کسی که خواب است از اون رزق مهم برخوردار نیست. یکی از روایت هایی که مرحوم صدوق در این باب نقل می کند این است که ابو بصیر می گوید امام صادق سلام الله علیه فرمود خمستون لا ینامونه، پنج نفرن که خوابشون نمی برد، نمی خوابن. الهامو به دمن یسفکه و ظلمال الکثیر لا امین له و القائل فی الناس از زور و البهتان ان عرض من الدنیا یناله و المأخوذ بالمال الکثیر و لا مال له و المحب و حبیبن یتوقع و فراغهو. خب گرچه همه این فرازها مناسب بحث خواهد بود، ولی آخرین جملهش که با سیره رسول الله صلی الله علیه وسلم با سنت اون حضرت مناسب است اولا، و ما هم موظفیم تأسی کنیم چون در همون حدیث شریف این آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ذکر شد، ثانیا این است فرمود انسانی که محب است و میترسد محبوب را از دست بدهد خوابش نمیبرد. خب این هیچ ارتباطی مسئله نماز شب و امثال ذلک ندارد. این رو در این بابشون نقل کردن، در ردیف همه بابهای صلات لیل و امثال ذلک نقل کردن. اون کسی که محب است و محبوبی دارد و میترسد که به فراق محبوب مبتلا بشود خوابش نمیبرد. وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم حبیب خداست و می ترسد که این حبیب حبیب خود را از دست بدهد، لذا دائما در وصال است. همون حدیث شریفی که خونده شد که حضرت چهار رکعت به چهار رکعت می خوند بعد می خوابید بعد پا می شد، در همون حدیث این آیه سوره احزاب ذکر شده است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یعنی شما هم اینجور باشید. خب چجور باشیم که این چنین بکنیم؟ راهش محبت است. به ما هم فرمودن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. تو همین سوره مبارکه آل عمران که از بحث‌های بعدی همین سوره است همین آیه است. خدای سبحان به رسولش دستور داد به مردم بگو شما اگر محب خدایید به دنبال حبیب خدا حرکت کنید تا از محب بودن به محبوب شدن منتقل بشوید. تمام تلاشتون این نباشد که محب خدا باشید. خب بالاخره احتیاج دارید، خدا را میخواهید، اما یه کاری هم کنید که خدا شما را بخواد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، چون من حبیب اللهم محبوب اللهم. به دنبال حبیب الله رفتن انسان را از محب بودن به محبوب بودن میرساند. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، وقت شما میشید محبوب، خدا میشه محب. اگر او محب شما شد آثار خدایی در بندگان محبوبش ظهور میکند. غرض آن است که فرمود ول محب و حبیبا یتوقع فراقه، خوابش نمیبرد. اونگاه معلوم میشود که اگر کسی اهل محبت بود به موقع بیدار میشود، خوابش نمیبرد. عجبا للمحب کیف ینام. از اینجا یه مطلب دیگری که در فقه کم و بیش هست اونم روشن میشود و اون این است که مرحوم محقق در شرایع و دیگران فتوا میدن که نماز شب هرچه به آخر وقت و به آخر سحر برسد و نزدیک طلوع فجر باشد افضل است. این فتوا را با اطلاق نمیشود توجیه کرد. البته خصوص اون شفع و وتر شاید این چنین باشد، اما اصل نماز شب افضل اوقاتش آخر وقت باشد، برخلاف نمازهای دیگر که افضل اوقات اونها اول وقت اونهاست، اثبات این مشکل است. بیان ذلک این است که نمازهای واجب یه وقت فضیلت دارد یه وقت ایزاب، افضل اوقات هر نماز واجب اول وقت است، اما درباره نماز شب افضل اوقات نماز شب آخر وقت باشد، این محل بحث است. معمولا می‌فرمان به این که بین نصف شب تا طلوع فجر این وقت نماز شب است و هر چه که به فجر نزدیکتر می‌شود افضل است و افضل اوقاتش هم اون آخر سحر است. اثبات این فتوا با همه وسعتش کار آسانی نیست. درباره خصوص شفع و وتر شاید دشوار نباشد، اما درباره همه این 13 رکعت این چنین نیست، به شهادت اینکه خود سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که بعد از نصف شب حضرت پا میشد 4 رکعت نافله شب رو میخوند، بعد میخوابید، دوباره پا میشد تجدید وضو و مسواک میشد، 4 رکعت نماز میخوند، بعد میخوابید، بعد پا میشد اون 3 رکعت وتر رو میخوند. اگر کسی بگوید به اینکه افضل اوقات صلات لیل آخر سحر هست، لازمش آن است که حضرت همیشه یا غالبا برخلاف افضل رفتار کرده باشد. و اگر گفته بشود که نه، نسبت به اون حضرت تفریق افضل است، نسبت به ما جمع افضل است، این هم اثباتش مشکل است، برای اینکه روایتی که ما قبلا خوندیم در حین نقل تفریق که حضرت 4 رکعت نماز میخوند بعد میخوابید، بعد 4 رکعت نماز میخوند بعد میخوابید، در همون خلال حدیث این آیه سوره احزاب نقل شده است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، معلوم میشود تفریق برای دیگران هم مستحب است و اگر خواستن تفریق بکنن این چنین نیست که افضل اوقات صلات لیل آخر وقتش باشد، اون هم درباره خصوص شفع و وتر قابل اثبات هست. مسئله بعدی آن است که اگر کسی نماز شب از او فوت شد، بعد از نماز صبح میتواند قضا بجا بیاورد و بعد از نماز عصر هم همچنین بعدم میشود قضا بجا بیاورد. چرا گفتن الا بعد از نماز صبح بجا بیاورید یا بعد از نماز عصر بجا بیاورید؟ برای اینکه پیش عامه این چنین است، میگویند هنگام طلوع شمس نماز مکروه است و هنگام غروب شمس هم نماز مکروه، و میگویند به اینکه این آفتاب بین دو شاخ شیطان طلوع میکند و بین دو شاخ شیطان غروب میکند، تطلع شمس بین قرنه شیطان و تغرب بین قرنه شیطان، لذا نماز مکروه است. شیطان در اون وقت حضور دارد و خیال میکنند که دارن او را عبادت میکنند. اینه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از امام صادق سلام الله علیه نقل فرمود، این گرچه مرسله است اما همونطور که تو اصول ملاحظه فرمودید این گونه از مرسلات از مسانید کمتر نیست. یه وقتی ایشون دارن که مثلا رویه یا به فی روایتین، این از مرسلاتی است که باید بالاخره با او کار مرسل کرد، اما یه وقتی به صورت ارسال مسلم نقل میکند فرمود که وقال صادق علیه السلام، این از اون مرسلات قوی است. این لسانش غیر از لسان رویه است یا فی روایتین است بمانند. و قال صادق علیه السلام قضا و صلات اللیل بعد الغدات و بعد العصر من سر آل محمد صلوات الله علیه مجمعین المخزون، اینا جز اسرار ماست، اسرار مخزون است. خب چطور از اسرار مخزون است؟ برای اینکه دیگران با بافتن اون سخن وهمی خیلی ها را از این فیض عظیم محروم کردن و این جز اسرار ماست که ما میگیم نه، این هیچ کراهتی هم ندارد، هیچ نقصی هم ندارد، بعد نماز صبح نماز شب رو قضا بجا بیارم که میفتد کم کم هنگام طلوع شمس، یا بعد از نماز عصر نماز شب را که نخوندن قضا بجا بیارن که میشود هنگام غروب آفتاب. در روایتی دیگری دارد که به امام عرض کردن که این چیز که میگوین یکی از توقیعات مبارکه است ظاهرن، سوال کرد که نماز هنگام طلوع شمس به هنگام غروب شمس چه حالتی دارد؟ حضرت این چنین فرمودند: اما ما سألت عنه من الصلات عند طلوع شمس و عند غروبها فلئن کان کما یقول الناس ان الشمس تطلع بین قرنی شیطان و تغرب بین قرنی شیطان فما ارغم انف الشیطان بشیء افضل من الصلات فصلها و ورغم انف الشیطان. فبود این چی که میگن هنگام طلوع آفتاب، آفتاب بین دو شاخ شیطان طلوع میکند یا بین دو شاخ شیطان غروب میکند؟ خب اگر این چنین باشد، شما بخواهید رقم انف کنید، رقم یعنی خاک مالی کردن، مرغمه یعنی چیزی که این مهرهای کوچیکی که در جانمازی انسان میگذارد اون را میگن مرغمه، یعنی به وسیله او انسان رقم انف میکند. این انف وقتی در سجده به خاک مالید شد، بالاخره نقشی دارد در رفع تکبر. رقم انف یعنی خاک مالی کردن بینی. فرمود اگر این افسانه درست باشد که آفتاب بین قرنه شیطان طلوع میکند یا بین قرنه شیطان غروب میکند، خب چه چیز بهتر از نماز؟ نماز رقم انف شیطان است. شما رقم انف کنید به نماز. لذا از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که این از اسرار اهل بیت است، یعنی قضای نماز شب بعد از صبح که هنگام طلوع شمس می شود یا بعد العصر که هنگام غروب شمس است، این از اسرار است. ما فکر میکردیم دیگه این آخرین بحثی باشد درباره صلات لیل، حالا وارد مسئله شهیدالله بشویم. بخواست خدا، الحمدلله رب العالمین.